بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در إرثبری حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام از دومین پیغمبر اولی العزم الهی حضرت ابراهیم بود. نکته ای رو که باید به اون توجه داشت که خیلی مهمه اینه که آیا ما مردم هم قدرت ارث بردن از انبیاء الهی رو داریم که ما هم در صف وارثان قرار بگیریم. طبق آیات قرآن و روایات پاسخ این پرسش مثبته. من یه حقیقتی رو در همین زمینه براتون بگم. یک امتیاز بسیار مهمی که حضرت آدم از خودش به جا گذاشت توبه بود. او رو نهی کردن از خوردن یک درخت. خوردن اتفاق افتاد، نهی شکست. این نهی شکسته قابل جبران بود، جبرانش هم توبه بود. توبهش هم به این بود که سراسر قلب رو از این نهی که شکست پشیمانی بگیره و بعد هم وعده صادقانه به پروردگار داده بشه که شکستن نهی و بعداً در هر موردی بود تکرار نشد این حقیقت توبه. از توبتو ندمون توبه. امیرالمومنین می‌فرماید پشیمانیه و لا یعود الی المعصیه، این که به اون کاری که نباید اتفاق بیفته اتفاق افتاد تائب بر نگرده. در یک گفتگوی با پروردگار عرضه داشت چنان که من توبه کردم اگر فرزندان من در این کره زمین دچار اغوای ابلیس شدن برای اونها هم توبه هست. خطاب رسید تا برپا شدن قیامت در توبه باز، هر گناهکاری میخواد توبه واقعی بکنه براش میسره. این مسئله توبه رو ببینیم در این 72 نفر کربلا کی از آدم ارث بود، کدوم فرزند از پدر ارث بود. اونایی که از مدینه با حضرت اومدن، اونایی که از مکه با حضرت اومدن، اونایی که از بصره اومدن، اونایی که از کوفه اومدن، نهایتاً از اولیاء خدا بودن. نه در کوفه، نه در مدینه، نه در بصره، نه در مکه اهل هیچ گناهی نبودن. یه گناهکار به اونها پیوست، حر ابن یزید ریاحی. اگر بنا بود ما صدای حر رو امشب میشنیدیم، فکر نمی کنید که به ما می گفت فرزندان پدرم آدم، من در کربلا فکر کردم که منم باید از پدر ارث ببرم، اونم که منو از ارث محروم نکرده، در زمان خودش نگفته یه فرزندم به نام هور از ارث بردن از من محروم. من از پدرم آدم توبه رو ارث بردم، همون گونه که پدرم رو قبول کردن من رو هم قبول کردن. شما فرزندان این پدر هم بیاین از اون پدر توبه رو به ارث ببرید. پس ما لیاقت ارث بردن از انبیا رو داریم. مثلا جوونا به این سن 13-14 سالگی تا نهایتاً 40 سالگی 50 سالگی اینا در مسئله عفت غریزه جنسی و حفظ شهوت از حرام کاملا میتونن وارث یوسف بشن. او هم یه پیغمبر بود، از او هم ارث معنوی زیادی مونده، یکیش این. که اگه الان جوونا صداشو میشنیدن یقینا میگفت من از اوج جوانی 14-15 سالگی، ظاهرن 14 سالگی، در برابر خواسته نامشروع یه زن جوان زیبای ثروتمند قدرتمند شوهردار قرار گرفت. شما ممکنه قرار بگیرید در برابر بیشوهرش و شوهردارش. من فرشته که نبودم، منم بدن داشتم، عنصر مادی داشتم، جسم داشتم، تو فصل اوج غریزه جنسی هم بودم. چیکار کردم؟ قرآن بیان میکنه چیکار کرد؟ قرآن میگه چیکار کرد؟ قرآن میگه در برابر دعوت اون زن گفت معاذ الله، من در پناه خودم، من از آغوش عنایت او در نمیام تو آغوش تو بیفتم، چون در آن آغوشی که هستم بهشت دنیا و آخرتم، در آغوش تو بیفتم با این لذت چند دقیقه، حالا یه بار دو بار ده بار افتادم تو آغوش دوزخ دنیا و آخرت. شما جوانام همین وضع منو، حال منو، ایستادگی منو، مقاومت منو به ارث ببرید، بشین وارث یوسف. میتون میکن یه جوانی رو پیغمبر بیرون شهر مدینه دید، پیراهنش رو در آورده، رو این ریگای داغ غلط میزنه، زجر میکشه، یه روی ریگ داغ که لذتی نداره، آفتاب مدینه و حرارت 50-52 درجه تابستون، او ریگا رو داغ میکنه، تخم مرغ رو میپزونه. دید داره غلط میزنه، اون پیغمبر رو ندید. کارش که تموم شد پیرنش رو پوشید، رسول خدا فرمود صداش کنید. جوان 22 ساله بود، فرمود چی کار میکردی؟ گو آقا ازدواج نکردم، زیر فشار غریزه جنسی هم، از شما هم شنیدم، خودتون گفتین، قرآنتون گفته خدا شهوترانی حرام رو دوست ندار، ما بندش در اختیار او هست. اجازه به ما نداده غریزه جنسی رو هر کجا میخوایم ببریم ببریم. خب من از قرآن شما شنیدم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. این نگاه خدا به زناست. انه کان فاحشة، زنا عمل نفرت انگیزیه، زشته، بده. و ساء سبیلا، راه بدیه. و من یفعل ذلک یلقى اثاما، اونی که اهل زنا کردنه در آتش جهنم میفته. یلقى اثاما، اثاما یعنی عذاب دوزخ، میفته تو عذاب. شما گفتین آدم زناکار سه بلا در دنیا سرش میاد، سه بلا در آخرت. وقتی که من تحت فشار غریزه قرار میگیرم، به جای اینکه برم گناه بکنم، لذت چرانی بکنم، دو دقیقه، سه دقیقه، به خاطر این دو سه دقیقه بیفتم تو جهنم، پا میشم میام بیرون شهر، هیچ دینی، پیرنمو در میارم، میفتم رو این ریگای داغ، زجر میکشم، به خودم میگم تو که طاقت یه خود ریگای داغو نداری، چجوری میخوای با این گوشت و پوستت آتش دوزخ و طاقت بیاری؟ گرگ غریزه در میره. ما یه مدتی راحتیم، دوباره به امون بخواد حمله کنه، دوباره میهیم اینجا پدرشو در میریم. ما با این گرگ دائما داریم میجنگیم تا حاله که ازدواج کنیم، هر وقت خدا بخواد. خب این جوان از یوسف ارث برده بود، بعدم خداحافظی کرد رفت، دور که شد پیغمبر به یارانش فرمود به این اگه بگین دعا بکنه براتون، دعای این آدم مستجاب. این رفیق خداست، خدا به حرف این گوش میده. یعنی آدمی که از یوسف ارث برده ارزش داره، جوان ارث بر از یوسف مستجاب و دعوه، به احترام این مجلس قسم من اینو دیدم، مستجاب و دعوه بودن جوان ارث بر از یوسف. الانم جزء پامنبریامه، خیلی هم دست به خیر، خیلی، یعنی خدا کمک میکنه. وقتی میبینه بندش به خاطر او از آلودگی، از گناه، از معصیت کنارگیری کرد، به عبارت زیباتر وارث پیغمبر شد، خب باید دعاش مستجاب بشه، چون قدم جای پای پیغمبر گذاشته، رو سکوه، رو سکوی قهرمانیه. کاپ بهش میده خدا، کاپ قهرمانیش هم استجابت دعا و راه افتادن چرخ زندگیش. و این که از درون اصلاحش میکنه که پولشو با بخل نگر نداره و با این پول جاده سازی کنه برای رفتن به بهشت. پس ما میتونیم ارث بر بشیم، حالا یا از آدم یا جوانایی که ازدواج نکردن از یوسف، یا بزرگترا در تبلیغ دین تو خانوادهشون، پیش عروسشون، پیش دومادشون، پیش برادرشون، پیش خواهرشون، حوصله تبلیغ رو از نوح به ارث ببرن. قرآن میگه نوح به پروردگار گفت رب اینی دعوتهم لیلا و نهارا، خدایا من دین تو رو شب تبلیغ کردم، روزم تبلیغ کردم، و سرن و جهرا، یواشکی تبلیغ کردم، در آشکارم تبلیغ کردم. چند سال؟ متن قرآن 950 سال. این حوصله، این تحمل. بعضیا میان پا منبر، میان پیش من میگن آقا ما یه مشکل سختی داریم، راه حلش چیه؟ میگم چیه مشکلتون؟ میگن زود از کوره در عصبانی میشه، اوقات زنمونو تلخ میکنه، اوقات بچه‌هامونو تلخ میکنه. خب آقا بیا از نوح ارث ببر تحمل، بردباری رو، حوصله رو. خانوم شما، بچه های شما عباد خدا، مملوک شما نیستن. هجوم به زن یا به بچه هجوم به قرآنه، چون قرآن مجید دستور میده خذ العفو و امر بالعرف، تو باید مردمو به گذشت و به یه روش پسندیده دعوت بکنی، اون وقت خودت روش ناپسند تلخی رو انتخاب میکنی. تو مأمور تبلیغ نرمی و روش پسندیده ای، خودت چرا تلخ و روشت ناپسنده؟ پا اونی که عصبانی میشه ضد قرآن داره حرکت میکن. پیغمبر میفرماید عصبانیت جرقه ای از آتش های دوزخه. بعدم همه این تلخیایی که برای زن و بچهاتون ایجاد میکنین یا برای مردم، قیامت پستون میدن، الا این که مال شما میگذره ولی قیامت نمیگذره، میمونه تلافی میمونه. بعد میگه میخوای از کوره در بری، در جا بیشین، آب به صورتت بپاش، خدا رو به یاد بیار، جهنم رو به یاد بیار، دیگه تلخ نمیشه. اگه تلخ بشی با بودن خدا و بودن جهنم و بودن قیامت، خیلی دیگه بیماریت سنگینه. یه جمله جالبی سعدی تو گلستان داره، 3-4 بار من گلستان رو از اول تا آخر خوندم، خیلی کتاب خوبی. کتاب موعظه است، نصیحته. میگه تو با بچه ها تلخی میکنی، بعد تو این تلخی فوششون میدی، دستم به روشون بلند میکنی. فکر کن اگر قیامت این بچه های تو از بندگان والای خدا از آب در اومده باشن، خجالت از اینا رو قیامت چی کار میکن؟ که اونجایی به خودت نگاه بکنی ببینی دست به روی کی بلند کرد، با زبانت به کی فوش داد، با قیافت اوقات کی رو تلخ کرد. خوب از نوح ارث ببر، خوب جواب این سوال داده شد. ارث بری از انبیاء خدا وقف اوصیاء انبیا نبوده، وقف ائمه طاهرین نبوده، وقف حضرت سید الشهدا نبوده. اصل خدا انبیا رو گذاشته که مردم همه ارث بر از اونها بشن، همه. ما از رسول خدا چه ارثی میتونیم ببریم؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. حبیب من، با کمک رحمت خدا تو نسبت به مردم نرم خویی، همین نرم خوییت هم مردمو دور محور اسلام جمع کرد. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، اگه آدم سنگ دل و بد اخلاقی بودی، لنفظوا من حولک، کسی نمی اومد پیشه، نگو حوصله اخلاق تندشو نداره، حوصله سنگدلیشو ندارم. آدم میره اونجا به جای اینکه راحت باشه ناراحت میشه. بعد چند تا دستور میده، میگه تو که با کمک رحمت خدا نرم خویی، مردم ظرفیت تو رو که ندارن، ممکنه تو رو برنجونن، حرف تو گوش نده، چون و چرا باهات بکنه. با این کارا تو خونه های ما هم اتفاق میفته. ما به بچه‌مو میگیم برو دو تا نون بگی، نمیره. مثلا به خانوممو میگیم امشب این غذا رو به پزمیه، میبینیم نپخت. یا میگیم ما کار داریم امروزو نرو مسجد، نرو روزه، میام میبینیم رفته بی رضایت. خب آدم آزار میکشه، ناراحت میشه. تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که ما ارث بر پیغمبر بشیم. خدا بهش میگه تو این موارد فعف و انهون، گذشت، گذشت درست ها، نه منافقانه که ظاهرن بگذری ولی باطنن کینه داشته باش. گذشت. اما به گذشتم حبیب من قناعت نکن، باید یه خود دیگه بیه جلوتر. گذشت اول و آخر جاده نیست از مردم، باید جلوتر بیاییم. راه بیا. واستغفر لهم، دست تو به طرف من به گدایی بردار، بگو خدایا اینایی که منو اذیت کردن بیامرزشون، به تو پروندهشون نمونه، کار تمومی حبیب من، جاده بازم را داره بی جلو. و شاورهم فی الامر، تو کارا با اینا مشورت کن. خب پدرم مادرم، تلخی نکنید با بچه‌ها، مردان با همسرانتون، همسران با مردانتون. اگر گوش ندادن به حرفتون، آزرده شدیم، گذشت کن. برای خدا، برای اونها طلب مغفرت کن. تک تصمیم نگیر، سلطنت تو خونه نکنید، شاه نباشید، حاکم مستبد نباشید. زن و بچه رو بشونید، بگین من این کار رو میخوام بکنم، خونه رو میخوام عوض کنم، این کار رو میخوام انجام بدم، میخوام دخترانم شما رو عروس کنم، پسرانم براتون زن بگیرم، به من مشورت بدین، همه عقلاتون رو هم بذارین، نظر بدین که بهترینشو انتخاب بکنی، شخصیت بدین به زن و بچه. به تو چه نگی؟ زن تو چی کاری؟ به تو چه؟ تصمیم با خود منه، پیشگی هم نمیتونه بگه بالا چشت ابرو، هر کاری خودم بخوام میکنم. این ضد پیغمبر، این ضد قرآن. بعد همه این حرفا که ببخششون، طلب مغفرت کن، مشورت کن، بازم میگه حبیب من هنوز راه باقی مونده، باید طی راه کنی. چی کار کنی دیگه؟ فاذا عزمت، وقتی مشورت کردی و تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله، بگو خدایا من تو رو وکیل خودم انتخاب میکنم که به من کمک بکنی این کار به سر و سامان برسه زیر نظر تو، با وکالت تو. این ارث بردن. مسائل نباید ما رو از کوره به در ببره، نباید. وجود مبارک ابی عبدالله از هور از کوره در رفت؟ نه، در نرفت، هیچی در نه. وقتی این هزار نفر وسط بیابان، همین بیابان کربلا که اون وقت یه اتاقه کم نبود، همه بیابون بود، رمل بود و خاک بود و گرم بود، و امام با این 72 نفرشون مشکاشون پر آب بود، حضرت فرمود اینا ار را رسیدن تشنن، آبشون بده. اومده بودن جلوشو بگیرن، پیادش کنن، به کشتنش بدن، گو آب بده. کار امام حیات دادنه، نه کشتن. دشمن میکشه، حسین حیات میده. همه رو آب دادن. علی ابن طهان یه نیزه به دست بود که اینم اومده بود جلو ابی عبدالله رو بگیره، درگیری شد به جنگه. میگه منم یکی این هزارتا بودم، تشنه بودم، به منم آب دادن. دیدم امام حسین خودش یه ظرف پر آب کرده اوورده جلو دهن اسبم، آروم آروم داره اسب منو حسین آب میده. خب حلم رو از او به ارث ببریم، بردباری رو از او به ارث ببریم، محبت رو از او به ارث ببریم. در ارث بری که بسته نیست. قرآن میگه اولائکه، یعنی مؤمنین رو میگه. قبلن هم این آیه رو خوندم، اولائکه هم الوارثون، یعنی اهل ایمان همه قدرت ارث بری دارن، در دنیا میتونن از اخلاق و رفتار و منش انبیا ارث ببرن، در آخرت هم از شخص خدا ارث ببرن. ارث با نسب امکان داره و با حسب. مؤمن منسوب به پروردگاره، به خاطر این نسبت ارث بره. اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، بهشت و ارث ببرید خدا، مالک بهشت خداست. لله ملک و سماوات والارض تلک الجنت و نورسها، من بهشت رو به ارث میدم. خب بیانم من خدا ارث ببرید. این متن آیه است. تلک الجنت و نورسها، من بهشت رو گذاشتم ارث بدم. خب بیانم من ارث ببرید. آدم وارث خدا میتونه بشه. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. چی ارث بود؟ ان ابراهیم کان امتن، حسین هم کان امتن، با چهار معنایی که از کلمه امت شنیدی. قانتن لله، حسینم قانتن لله، حنیفن، حنیف بود. ولم یکو من المشرکین، حسین مخ توحید بود. اینا را از ابراهیم ارث. شاکرن لعن امه، اجتباه و هداه و الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه، به ابراهیم تو دنیا حسنه دادم. اسحاق و یعقوب، اسماعیل، به حسینم حسنه دادم. علی اکبر، علی اصغر، علی ابن الحسین، نه تا امام دیگه. و انه فی الاخرت من الصالحین، ابراهیم در آخرت از صالحینه، حسین در آخرت در رأس صالحین. چه بکنه یه خانومی که آب نی، غذای به درد خوری نیست، شیر تولید نمیشه، چیکار کنه؟ بالاخره بچه‌ای که شیر نداره غذای مناسبش رو بهش میدن، هر چی به علی اصغر دادن خود تشنش میشه بچه. غذای خشک، که حالا مادر گوشه دهانش مثلا یه ذره بجوه با انگشتش بذاره رو زبون بچه، خب بعد بچه تشنه میشه، داره با بچهش حرف میزنه. مخواه از باغبانت آب اسقف، نخواهی شد دیگر سیراب اسقف. مخواه از من غمگین آب نباشد، به غیر عشق چشمم آب است. زبان دور دهان خود مگردان. مبر از پیکر من تا اسقم، کنی بخت مرا از خواب بیدار، اگر یک دم روی در خواب اسقم. برو در خواب نازی نازنینم، ببینی بلکه خواب آب. ببینی بلکه خواب آب اصغر. خیلی مادر امیدوار بود، پیش خودش میگفت اینا ممکنه برای این 6 ماه دلشون بسوزه، بچه من که برای جنگ نمیره، بچه من که دست جنگیدن نداره، باباش ببره سیرابش میکنه بر میگرده. اما میدونید چی شد؟ مادر خیمه دوید بیرون، مچین خشت لحد تا من بیایم. تماشای رخ اصغر نمایم. Yeah.